25 بهمن 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بفرمایید که اعجاز قرآن رسید به نظریه صرفه که توسط برخی از متکلمین شیعه و سنی طرح شده است در قرون 3، 4، و 5 هجری. این نظریه ملاحظه فرمودید که اعجاز قرآن رو به فصاحت و بلاغت داخلی قرآن نمی داند و تفسیرهایی داشت که اون تفاسیر رو هم خدمت دوستان عرض کرد. دلیل اولی رو اقامه کرده بودند بر نظریه صرفه، دلیلی که نظام که برخی او را مؤسس و مبتکر نظریه صرفه می دانند، اساس دلیل از نظام بود و بعد سید مرتضی دلیل را برهانی کرده بود و خفاجی هم شاهدی رو بر آن اقامه کرده بود. چون یک هفته ظاهراً فاصله شده، دلیل رو دوباره اعاده می کنم به اختصار البته و بعد بنا بود دلیل رو بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل تمام می شود یا نه. دلیل اینه، نظام میگه قرآن کریم قطعا معجزه الهی است. وجه این اعجاز یا ذاتی است یا عرضی. اگر ذاتی باشد همون فصاحت و بلاغت و نظم و محتوا و اینا خواهد، و اگر عرضی باشد میشد نظریه صرفه. میگه قرآن معجزه است و اعجازش یکی از این دوتاست. بعد نظام میگه که اعجاز قرآن به فصاحت و بلاغت نیست. چرا؟ چون عرب قبل از اسلام فصاحت و بلاغت در میان گفتار و کلام و شعر و نظم و نثرش داشته است. بنابراین قسم اول باطل است. توجه فرمودید، مقدم باطل می شد، یعنی یک وجه استدلال که باطل شد لا محاله وجه دیگرش ثابت می شود که نظریه صرفه باشد. پس اعجاز قرآن میشد به صرفه. البته این برهان در کلام نظام نیست، اما حرفای نظام را اگر بخواهیم به شکل یه برهان بچینیم یه همچی مطلبی میشد. شاهدم از قرآن کریم براش میارد که سوره انفال آیه 31، لو نشاء لقلنا مثل هذا. میگه اعراب جاهلی خطاب پیامبر میگفتن ما مگه بخوام یه همچی چیزایی میتونیم بگیم. ان هذا الا اساطیر الاولین، یه مش قصه سر هم کرده ای، اسطوره بافته ای، داستانهای خیالی گله هم کردی، اسم گذاشتی قرآن، ما مگر بخوام میتونیم یه همچی چیزهایی رو بگوییم. پس ببینید خود قرآنم میگه، عرب جاهلی به پیغمبر میگه لو نشاء لقلنا مثل هازا، ما مثلشو میگه. این تیکه اول برهان. خوب ما همینجور به همین نحو که بیان میکنیم نقدش هم خدمت دوستان بگیم و بریم جلو که دوباره هی نخواهیم برهان رو اعاده کنیم. نقد این بیان چیست؟ نقد این بیانی که خدمت شما عرض کردیم یعنی در واقع دلیل اول ما، حالا بخواهیم که بله این دلیل اولمون رو نقد کنیم. نقد دلیل اول ما این است که خب جناب نظام میگد عرب جاهلی فصاحت و بلاغت و این معانی در کلامش هست و او هم قدرت دارد که یه چنین مطالبی رو ارائه بدهد بر فرمایش خودش. جناب نظام برهان اقامه نکرده، مثل و مانند و نمونه نیاورده است، یعنی نگفته کجا عرب جاهلی توانسته است مثل قرآن رو ارائه بدهد. توجه میکنید؟ یعنی یه ادعایی کرده است نظام که عرب جاهلی هم میتواند که چنین بگوید. خب از نظام میپرسیم که به ادعا که نیست، برو کجا یه نمونه بیار، یه شاهد بیار، یه جایی رو بیار که عرب جاهلی توانسته باشد نه حالا در ردیف قرآن بلکه چندین رتبه پایین تر از قرآن را ارائه کند و بیاورد. اینو به ما نشان بده کجاست. یعنی جناب نظام یه مطلبی رو فرموده و این مطلب رو برای خودش از مسلمات انگاشته است، در حالی که بر این مطلب نه برهان اقامه کرده است نه مثل و مانند و نمونه ارائه کرده است. توجه میکنید؟ شما ما اگر فرض کنید بگیم حافظ در زبان فارسی، در زبان عربی هم ما یه شاعر عرب داریم به نام ابن فارس. ابن فارس عربها را با حافظ خودمون مثلا بگیم اینا قریب به همند، نزدیک به همند، خیلی خوب این میشود. ابن فارس اشعار عربیش هست، حافظم اشعار فارسیش هست، کسی که دو زبان را میداند اینا را میشیند کنار هم میگذارد مقایسه میکند. بسیار میبیند آیا این محتوا به هم نزدیکه یا نه، از حیث محتوا، از حیث فصاحت، بلاغت، نظم با هم فاصله داره. اگر بپذیریم حافظ فارسی گوی با ابن فارس عربی گوی اینا با هم چه هستن؟ قریب به همن، نزدیک به همن، قابل پذیرش. اما شما اگر بگید که در زبان فارسی ما فردوسی شاهنامه رو دارد، شما یه شاهنامه تو ادبیات عرب نشان بدهید، میتونید ارائه کنید یه شاهنامه با همین حدود شاهنامه فردوسی؟ نیست. هاکذا آیا میتوانید یه مثنوی ارائه کنید مثل مثنوی جلال الدین رومی؟ نیست. در زبان عرب نیست، ندارید. چند هزار بیت شعر به واضحی و به شیرینی سخن بفرمایید ملای روم؟ نیست. شاهنامه نیست. خیلی خوب، یعنی اینجور نمیشد که کسی همینجور چشمها رو ببندد و حرف بزنه. نظام میگه عرب جاهلی دارای فصاحت و بلاغت بود، قبول، اما این فصاحت و بلاغتش به گونه ای بود که میتوانست چون قرآن بیاورد. خب این که به گفتن نظام درست نمیشد که. جناب نظام از کجا میگی عرب جاهلی میتوانست مثل قرآن بیاورد؟ از کجا اینو میگی شما؟ خب اگر عرب جاهلی میتوانست مثل قرآن بیاورد، تمام مشرکین قریش بر علیه پیامبر خاتم بودن، حاضر بودن آلاف و الوف در اختیار کسی بگذارن تا او یکی از کلمات پیامبر خاتم رو چه کنه؟ نقض کند و نقد کند یا مثل و مانندش بیارد. حاضر بودن آلاف و الوف بدن بهش. چرا؟ چون تمام هستیشون داشت از دستشون میرن. به پیغمبر میگفتن تو جوانای ما رو از ما گرفتی، زنهای ما رو از ما گرفتی، خدایان ما را، بت‌هاشون رو خدا میدانستن دیگه، خدایان ما را از ما گرفتی، تمام سیادت قریش، سیادت مشرکین همه از بین رفت. اینا حاضر بودن همه چی بدن اگر کسی میتواند مثل قرآن بیارد بیاره. اما هیچ شما قرآنی نمیبینید، مثل قرآنی نمیبینید. یعنی بیان نظام با عرض معذرت چون دانشمند بزرگیست ما باید به احترام از او یاد کنیم، لکن دلیلی اقامه نکرده، مثل مانندش هم نیاورد. اینی که میگه ما از عرب جاهلی اشعاری داریم، اوج اشعار عرب جاهلی میشد معلقات چی؟ سبعه. اوجش دیگه، یعنی اینا اون بهترین ها را می نوشتن و به خانه کعبه آویزان می کردن تو بازار بکاز، بله، خوانده می شد، داوران تأیید می کردن، به دیوار خانه کعبه آویزان می شد. شما نگاه بکنید معلقات سبع را بگذارید کنار قرآن، ببینید نظمش، نثرش، فصاحتش، بلاغتش، محتواش آیا مثل قرآنه؟ قرآن که نازل شد شبانه بعضی از ارباب معلقات سب شبانه می آمدن شعراشون رو از تو خانه کعبه برمی داشتن می رفتن. یعنی می دیدن دیگه این شعر چیه؟ دیگه این شعر پیش اون قرآن رنگی ندارد، این حنا دیگه پیش اون رنگ نداره، دیگه به چشم نمیاد، دیگه آبرو ریزی است. می آمدن ور می داشتن می رفتن. کجا نظام عرب جاهلی می تواند مثل قرآن بیاورد؟ این ادعای بدون دلیل است. اگه می توانستن بیاورن می مردن. توجه می فرمایید؟ قصه از دین و آیین و اعتقاد و مذهبش هم که بگذرید، پیامبر نقطه مقابل سیاسی اونها بود. یعنی یا باید پیامبر قدرت رو در دست بگیرد یا ابو سفیان و مشرکین، یک کدوم از این دوتا، جفت نمیتونن. خیلی خوب، پس اینا رقیب سیاسی بودن در دنیای سیاست. این دیگه اقل چیزی که دارم میگم، لا اقل از دیدگاه ابو سفیان، از دیدگاه ابو سفیان اینا رقیب سیاسی هست. یا باید رسول خدا جلو بره یا باید ابو سفیان رئیس مشرکین مکه و قریش، او باید جلو بره. دوتاشون که نمیشن که، درسته؟ خیلی خوب، اگه ابو سفیان را داشت که کسی مثل قرآن بیارد غفلت میکرد؟ آنی غفلت نمیکرد، آنی دست به قول خودش رقیب خودش رو چه میکرد؟ رو میکرد که تو ادعای بی خود داری میکنی، پیغمبر یا اینا چی چیه؟ اینا ها، اینم یه قرآن مثل قرآن تو. اگه میتونست بیارد که آورده بود. پول نداشت، قدرت نداشت، ثروت نداشت، امکانات نداشت. 10,000 مرد جنگی آورد پشت دیوار کی؟ دیوارای شهر مدینه تو جنگ احزاب، جنگ خندق. 10,000 مرد جنگی، تمام شبه جزیره جمعیتش چقدر بود مگه؟ 10,000 نفر آورد تو پشت دیوارای مدینه که مسلمان ها خندق و کندن و اون قضایی ها واقع شد. یعنی اینقدر اقتدار و قدرت داشت. خب اگه قرار بود با یه قصیده ساده که یه شاعر عرب بگد، اوه شعرهای عرب اینقدر هستن، نه فقط شعرهای عرب و غیر عرب، اینقدر شاعر هست حاضر 10 تا قصیده برای شما بگه، از شما فقط چقدر بگیرد؟ از شما فقط 2,000 تومان بگیرد و برد. حواستون هست؟ شاعر اما کسی که پولش نمیدد که. بنابراین اگه یه شعری بگد شما مثلا یه سکه بهش بدید، او چقدر اینا. خب کم شاعر داشتن؟ نه، فصاحت و بلاغتشون هم که به شما نظام میگی در اوج بود. خب اگه میتونستن مثل قرآن بیارن که میمردن، با چرا نیوردن؟ خیلی عجیب است. اگر میتوانستن میآوردن، در حالی که ها نمیتونستن مثل قرآن بیارن. و هست چیز از بین رفتنی نبود که معلقات سب هست. اشعار عرب جاهلی بسیاریش به ما رسیده. همین اشعاری که شما تو مغنی و سیوطی میخونید، آنی که درس طلبگی خوندن، خب اینا خیلیش اشعار عرب جاهلی است. شما در اشعار عرب جاهلی و در معلقات سب، اینو قبلا هم برای شما گفتن، چند تا چیز بیشتر نمیبینی. چند یعنی محور این اشعار حول چند موضوع است: شراب، غارت، حالا خودشون اسمشو میگذارن جنگندگی، جنگجویی، شجاعت، دلاوری. اما اینا شجاعت و دلاوریشون مال این بود که غارت میکردن. توجه میکنی؟ خب اصلا یه کتاب داریم به نام الغارات، مال بله محمد ثقفی است، مال قرن بفرمایید قرون اولیه هجری است. الغارات یعنی غارت هایی رو که کرده اند پیرامون موضوع غارت ها جمع شده. الغارات اسمشو گذاشته. یا شراب است، یا غارت است، یا سوارکاری و جنگندگی و شجاعت است، یا زن است. محتواش توجه میکنید، معشوقی دارد و وعده ای میکند و از این حرفا. ایناش مجموع اشعاری که عرب جاهلی داره همینه. یعنی این از این محتوا هیچ خارج نیست. شما برید همه این اشعار، یعنی یک کلمه، پندی، اندرزی، نه، مجموعه اشعار حول اینا میگردد. آیا این محتوا با محتوای قرآن یکیه؟ شما تو قرآن فقط همینا رو داری؟ آیا این نظم با نظم قرآن یکیست؟ آخه این حرفیه. چجوری جناب نظام ادعا میکند؟ میگه عرب جاهلی مثل قرآن میتوانست بیاره. بعدم این آیه رو که براتون خوندم میخوند. خب آیه رو که خدمت شما گفتیم، لو نشاء لقلنا مثل هذا. خب این ادعاست. لو نشاء ما نمیخوام مثل قرآن بیاریم. خب نه، بیارید. خود قرآن میگه بیارید دیگه. مگه خود قرآن تحدی نکرد؟ مگه تحدی نگفتیم یعنی مبارز و هماورد طلبی؟ قرآن صراحتن میگه بردارید بیارید. اینا میگن نه، اگه ما میخواستیم میتونستیم بیاریم، حالا نمیخواهیم بیاریم. اگه نمیتونید بیارید که نمیخواهید، اگر میخواستید، اگر میتوانستید ارائه میکردید و خودتون رو نجات میدادید. یه انقلاب بود آقا اسلام، یه انقلاب بود، زیر و رو کرد نه فقط حجاز را که داستان شبه جزیره حجاز و مکه و مدینه و اینها رو، نه، این انقلاب نیمی از کره زمین رو اصلا دگرگون کرد، مسیرشون رو عوض کرد. ایران، روم از این طرف رفت تا آخر اروپا، توجه میکنید؟ تا آخر اروپا، تا ایتالیا، آندلوس، شما مسلمان ها رفتن. بیش از نصفی از این طرف تا رفتن تا شاخ آفریقا. خب پس یه انقلاب بزرگ بود. اینا اگه میتونستن اینو خفه کنن کرده بودن. خفه کردنش هم به این بود که این کسی که پیامبر اسلامه میگه معجزه من قرآنه، اگه کسی میتوند مسیح بیارد، اگه میتونستن که میبردن. میتوانستند و نیاوردند و مخالف اسلام بودن، عقلشون ازن کمه اگه میتوانستند. و مسلمن ابو سفیان و امثال ابو سفیان عقلشون کم نبود، آدم های خیلی زرنگی هم بودن. ابو سفیان همون کسی است که در قتل خلیفه دوم و به خلافت رسیدن خلیفه سوم کور شده بود، چشماش نابینا بود. گفت مرا ببرید کنار قبر حمزه. حمزه سید الشهدای جنگ احد تو احد، اووردنش احد. گفت ببریدم رو قبر حمزه. رو قبر حمزه وایساد، پاشو میکوبید روی قبر حمزه، میگفت حمزه پاشو، قدرتی که من و تو بر سرش جنگیدیم در احد، جنگ احد دیگه نامقابل هم بودن دیگه، حمزه این طرف بود، ابو سفیان اون طرف، حمزه شهید شد، ابو سفیان مونده استن. گفت پاشو ببین در احد با هم جنگیدیم سر قدرت. ابو سفیان نزاع رو نزاع چی میبینه؟ نزاع قدرت میبیند، جنگ رو جنگ قدرت میبیند، اعتقاد و نبوت و اینها رو که قبول ندارد که. توجه میکنیم؟ میگه ما قدرت داشتیم، محمد قدرت رو از دست ما درآورد. توجه کردیم؟ خیلی خوب. حالا آمده سر قبر حمزه، پاشو میکوبد رو قبر حمزه، کورم شده، چشاش نمیبینه، دستشو گرفتن، پیرمرد شده دیگه، دستشو گرفتن آوردنش. میگه حمزه پاشو ببین، اونی که من و تو سرش جنگیدیم، تو جانت رو براش از دست دادی، پاشو ببین قدرت طیور بنی امیه شده است. چون عثمان مادرش از بنی امیه است. توجه میکنیم؟ قدرت که به عثمان منتقل شد، دیگه خلافت شد طیول بنی امیه. بنی امیه هر کاری میخواستن میکردن. و ابو سفیان اینو آمد و رو قبر حمزه گفت. ابو سفیانی که نگاهش اینه اگر میتوانست پیامبر رو شکست بدن با آوردن دوتا قصیده از میان شاعران عرب که حاضر بودن چند درهم و دینار بگیرن و به جای دوتا قصیده 1000 تا قصیده بگن، درست شد؟ خب ابو سفیان میگفت بگید دیگه. میگفت بگید. و چرا کسی نگفت؟ آیه ای که دارد نزدام بهش استدلال میکنه، این آیه میگه بله بفرمایید که بله لو شاء لقلنا مثل هازا، ما اگر میخواستیم، مام از این حرفا میگفت لو نشاء لقلنا مثل هازا، این حرفیست که اونا زدن اما یه حرف مفتیست که اونا زدن. قرآن نگو حرف مفت تو قرآن نیست، قرآن داره از اونا نقل میکنه که اونا دارن اینا میگن. توجه میفرمایید؟ خب بعدم میگن این هازا الا اساطیر الاولی، اینا قصه های دیگرانه. خب قصه های دیگران رو چرا شما نمیتونید بگید؟ بالاترین اسطوره ها رو فردوسی ما بافته است، شکی درش نکنید. اسطوره هایی که فردوسی تو شاهنامه بافته بالاترین درجه اسطوره و اساطیر باستانی است. با قرآن شاهنامه یکیست، قابل مقایسه است. در اوج هنر اساطیریش تو قله قرار دارد فردوسی ها، در قله هنر اساطیریش، اما جفت قرآن رنگی ندارد. چیه؟ توجه میفرمایید؟ پس ببینید فرمایش نظام یک حرفیست بدون برهان، دلیل، استدلال و بدون نمونه. عرب جاهلی میتوانست بیارد، خب چرا نیورد؟ خب میخواست بیاره، داستان خلاص شد همونجا دیگه. دقت فرمودید؟ پس این حرف بله تمام نیست، مضافاً که فاصله بین اشعاری که از عرب جاهلی مانده است و قرآن کریم فاصلش از حیث نظم و نثر و وزن و قافیه و هرچش و موسیقی و آهنگ و ترتیب و محتوا، فرق میان آسمان و زمین است. تمام شد. اونی که مونده شاهده دیگه، اونی که مونده با قرآن سالیان نوری فاصله دارن. نبگیم به شما کیلومترها و فرسنگها، میلیاردها سال نوری به اندازه کهکشانها با هم فاصله دارن. چجوری این مثل اونه؟ بیام سر تکمیل مرتضی. اگر یادتون باشد جناب شریف مرتضی دلیل نظام رو تکمیل کرد، یعنی دلیل نظام رو شریف مرتضی برهانی کرد. برهانی که مرتضی اقامه کرد این بود که امری که در برهان نظام به وجدان وانهاده شده بود، مرتضی براش دلیل اقامه کرد و گفت چی؟ گفت فاصله بین شعر خوب و شعر چی؟ بعد اینا با هم فاصله دار. شعر فصیح و غیر فصیح با هم فاصله دار. فاصله اینا هرچه که باشد، گفت اگر فاصله بین شعر فصیح و قرآن باید به مراتب بیشتر باشه. چرا؟ چون قرآن معجزه است. معجزه را همه باید تشخیص بدن. در حالی که قابلیت تشخیص بین شعر خوب و قرآن در دست اوحدی من الناس. برای شما اون هفته مثال فرش رو زدم. خب گفتیم دو لنگ فرش دستی و ماشینی و همه میفهمن. این مثل شعر بد و شعر خوب. شعر خوب و بد و عامت و ناسم قسمتیشو میتونن تشخیص بدن. اما وقتی رفت دیگه تخصصی بین شعر حافظ مثلا یا شعر فرض بفرمایید که عبدالرزاق کاشانی با مثلا رودکی، یا بفرمایید ناصر خسرو با رودکی میخوان مقایسه کنید، این دیگه کار مردم نیست. مردم نمیتونن بین دو تا شاعر بزرگ با هم مقایسه کنن. اون دیگه کار کیه؟ متخصصین فنه. بیان بنشینن دانشی که دارن ازش استفاده کنن، بگن آیا رودکی بهتر شعر گفته است یا مثلا ناصر خسروی قبادیانی بهتر شعر گفته. درست شد؟ خب سید مرتضی میگه فاصله بین معجزه و غیر معجزه باید خیلی باشه تا همه مردم تشخیص بده، مثل مرد زنده شده، مثل عصای موسی که میفته. چجور اینو همه میفهمن عصا معجزه است، همه میفهمن مرد زنده شد؟ معجزه قرآن هم باید اینجور باشه، باید همه بفهمن، باید فاصله بین کلام فصیح شعر درجه یک عرب و قرآن اینقدر زیاد باشد که همه متوجه بشن، در حالی که اینجور نیست، در حالی که اینجور نیست. پس میگه پس قرآن از این نظر معجزه نیست. این فرمایش مرتضی. جناب مرتضی تلاش کرده مطلب نظام را برهانی کنه. خب آیا فرمایش جناب مرتضی تمام میشد یا نه تمام نمیشد؟ ظاهرا فرمایش سید مرتضی تمام نیست، به چند دلیل. دلیل اول، فرموده اند که میبایست معجزه را همه بفهمند. این اول کلام است. برای چی باید همه بفهمند؟ برای چی همه باید بتونن درک کنن؟ اگر همونهایی که متخصص فنن بفهمن، آیا کافی نیست؟ در اعجاز آیا کافی نیست متخصصین فن بفهمن؟ یک کسی است بیماره، بیماری شدیده، به او گفتند که خدا لا سمح الله مثلا سرطانی چیزی دارد، بهش گفتند که تمومی، کاراتو بکن، نهایت یک ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. یکی از رفقای ما از نجف بود، خدا رحمتش، بله فهمیدن سرطانه، به دو ماه نشد تمام کرد. هفته آخر بله برده بودندش لبنان، تو بیمارستان آمریکایی های لبنان آزمایشات و اینا روش انجام داده بودن، دکترها گفته بودن هیچ کاری نمیشد کرد، سرطان تمام وجودشو گرفته است، نهایت عمرش یک هفته است، تا یک هفته دیگه میمیره. اینو بهش گفتن، برش گردوندن از بیروت نجف، یه روز دو روز بعد که رسید نجف مرد. یعنی اونا گفتن یه هفته، یه هفته هم نشد، چهار رو پنج رو بعد مرد. تعجب میکنی؟ خب کی میفهمد این میمیرد یا زنده میماند؟ من و شما یا پزشک متخصص؟ پزشک متخصص از رو آزمایشاتش میفهمد که این، بله این دیگه سرطان همه وجودشو گرفته تمام. حالا همین آقا اگر رفت توسل پیدا کرد به امام رضا علیه السلام مثلا، و امام رضا او رو چه کرده؟ شفاش داده. دکتری که آزمایشات قبلی رو دیده، آزمایشات جدید رو هم چی؟ میگیره، میبینه، میگه چی؟ میگه آقا شما یه هفته زنده بودی اما معجزه شده، تو نجات پیدا کردی. الان آزمایشاتی که ما از شما کردیم پاک پاک، هیچ مشکلی نداره. من و شما متوجه میشیم او پاک شده، اما دوتا آزمایشو که بذاره کنار هم، پزشک متخصصش میگه آقا نجات داده. چی کار کردی؟ اگه دکتر مسیحی باشه، خارجی باشه، میگه پیش عیسی رفتی، چون عیسی مسیح مرد زنده میکند و بیمار شفا میده، میگه پیش مسیح رفتی و فقط مسیح میتواند این کار رو بکند. او میگه نه آقا پیش مسیح نرفتم، رفتم پیش امام رضا. خب پس این معجزه نیست؟ اگر یک کسی با این شرایط خوب بشه معجزه نیست یا هست؟ قطعا معجزه است، قطعا شکی درش نیست، اعجازه. خیلی خوب. و لذا دکتر مسیحی خارجی میگه مسیح ها از کجا پیدا کردی رفتی پیش مسیح؟ خب و کی میفهمه؟ پزشک متخصص. دو تا آزمایش رو بررسی میکنه، میگه آقا این خوب شد، پاک شد، هیچ مشکلی نداره. توجه میکنید؟ خب این اعجاز، اما همه مردم نمیفهمن، چنانچه خود این آقا خودش نمیدونه سرطان داره. توجه میکنید؟ بعد مارمزون پیش من بود همینجا اصفهان، دو ماه بعد، سه ماه بعد هم گفتن مرد. یعنی به دو سه ماه نخورد خبر مرگش آمد، یه جوان. توجه میکنید؟ پس اعجاز باید همه فهم باشد که همه بفهمن. این اول کلامه. چرا؟ اعجاز اگه متخصصین فهمن بگن آقا این معجزه است، ظاهرا کافی باشه، احتیاجی ندارد که همه بفهم. منتها همه متخصصین بگن که مردم بفهمن این کلاهبرداری نیست، حقبازی نیست. دوتا آزمایش ها تو آمریکا هم که ببرن میگن این دوتا آزمایش اگه مال یکیست این اعجازه. هر نقطه دنیا که ببرن دکتری که متخصصه ببیند حکم به چه میکنن؟ حکم میکنن میگه آقا این طبیعی نیست. طبیعیش اینه کسی که به این درجه میرسد بمیرن. این الان پاک شده، این یه نوع اعجازه، تمام شد. ولی متخصص باید بگه و میگه. پس اعجاز باید همه فهم باشه. همه اعجازا مثل مرده زنده شدنه، مرده زنده کردن عیسی باشد یا عصای موسی باشد، چه دلیلی داره، چه لزومی داره؟ توجه فرمودید؟ این نقد اول بر جناب مرتضی. بعد فرمود فاصله بین دو تا کلام خوب کمه. قرآن اگر بخواد معجزه باشد باید فاصلش با کلام فصیح و بلیغ از فاصله بین دو تا امر عادی خوب و بد مثل فرش دستی و فرش ماشینی باید فاصله اونا بیشتر باشد. خب اینم اول کلام. کی گفته است؟ فرش خوب و بد و همه میفهمن درست. دو تا فرش درجه یک اصفهانی رو تشخیص دادنش کار هر کسی نیست، درست. توجه میفرمایید؟ اما به چه مناسبت میبایست فاصله بین کلام فصیح و کلامی که معجزه است از فاصله بین کلام خوب و بد، فصیح معمولی با کلام نافصیح که فاصلش خیلیه، فاصله بین کلام فصیح و معجزه باید از اون بیشتر باشه. برای چی باید بیشتر باشه؟ اینا باید با هم فاصله داشته باشه، اما فاصلش باید از اون بیشتر باشه. چرا؟ تنها چراییش مال اینه که سید مرتضی میگه به خاطر این که مردم باید بفهمند. خب اینم که نقدش کردی. مردم اگر معجزه را از متخصصین فنن بفهمند صدق معجزه میکند. توجه میکنید؟ الان اگر فرض کنید ناسا، فرض کنید، حالا تو بعضی گزارشات میگن آمده، من هنوز نمیدونم درسته یا درست نیست، اگر ناسا سازمان فضایی آمریکا بگد کره ماه دو نیم شده است و دوباره به هم چه شده است، به هم برگشته و چسبیده است. خب اگر ناسا این رو بگن، شما از کجا میتونی بفهمی درست میکرد یا نه؟ شما متخصص این فنی؟ کی میتوند این رو بگن؟ یه وقت میبینی تو تمام دنیا سه نفر نیستن که بتوانند تصدیق کنند آیا کره ماه دو نیم شده یا دو نیم نشده. سه نفرن. اما اگر سه نفری که این رتبه علمی رو دارن آمدن و گفتن و مسیحی هم هستن، گفتن عکس‌هایی که ما از ماه گرفته ایم شاهد بر این است که ماه دو نیم شده و به هم برگشته، اما دو نفر دارن به شما میگن، دو نفری که تخصصشون این است، شما این رو میپذیری یا نمیپذیری؟ بهشون در میای میگی که قرآن ما 1400 اندی سال گفت ونشق اقتربت ساعت و ونشقت قمر، میگی یا نمیگی؟ ولو دو نفر متخصص دارن میگن. پس نه، هیچ لازم نیست فاصله خیلی باشد، چون مردم بتونن تشخیص بدن. مردم خودشون نتونن تشخیص بدن، از کلام متخصص فن بپرسن، چه مانعی دارن؟ مثل اینجا که برای شما گفتیم. پس این فرمایش مرتضی تمام نیست که فاصله بین کلام فصیح و نافصیح زیاد است، فاصله بین کلام فصیح درجه یک و قرآن باید از او بیشتر باشد. اولا چرا؟ چون اگه از او بیشتر نباشه مردم نمیفهمن. خب مردم نمیفهمن، متخصص که میفهمن، متخصص میفهمه و میگه کدوم برتره، همین کافی است. و ثانیا ما به جناب شریف مرتضی اعلی الله مقامه الشریف عرض میکنیم فاصله خیلی زیاده شریف مرتضی. آخه معلقات سب کجا؟ قرآن کجا؟ آخه اشعار عرب جاهلی کجا؟ قرآن کجا؟ چی فاصله یه اینا؟ چیزی نیست. شعر امرؤ القیس را بگذار جفت قرآن، امرؤ القیس را بگذارید کنار سوره الرحمن، الرحمن خلق الانسان علمه البیان، بله تا آخر سوره. امرؤ القیس را هم بگذارید اونجا، با اینکه به قول امیر المومنین فرمودن لوکان لابد از این باشیم که در میان این شعرا بهترین رو انتخاب بکنیم، چون در یه وادی شعر نگفته اند، شاهزاده مست از همشون چیست؟ اشعارش بهتر است، یعنی امرؤ القیس. دیگه کسی که علی، یقیناً امیرالمومنین در اوج چیه؟ در اوج بلاغت، شکی درش نیست دیگه که خود علی نه جزو فصیحان و بلیغان، اعلی رتبه فصاحت و بلاغت علیست. توجه می فرمایید؟ رو قله نشسته است علی. علی که رو قله فصاحت و بلاغت نشسته و شاهدش چی؟ و شاهدش خطبه هاش، سخنرانیاش، حرفاش، مطالبش، مبهوت. عقل بشری اصلا مبهوت میماند. الان به یکی بگن آقا یه خطبه بخوان 10 دقیقه، خب نه، به شما بگن 30 ثانیه جملاتی رو بگو تو این کلماتی که استعمال میکنی الف نباشه، 30 ثانیه شما میتونید بگی؟ حتی بهتون بگن کلماتتون بدون محتوا باشه، یعنی هیچ معنام که نده طوری نیست. یه خطبه خوانده دارای معنای کامل، یعنی بی محتوام نیست، معنای کامل الف نداره. یه خطبه دیگه خونده بهش گفتن نقطه توش نباشه. یه خطبه خونده ارتجالی، حواست هست؟ با معنای کامل نقطه توش نیست. خب اوج فصاحت و بلاغت هست علی. خیلی خوب، از شعر امرؤالقیس و اینا بیا بیرون. او که هیچ، با قرآن میلیاردها سال نوری فاصله دارد. بیا نهج البلاغه رو بردار باز کن. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه استشهادهایی دارد به آیات قرآن. اونجایی که علی تو کلامش قرآن میخواند، میبینی او قرآنه که تو کلام علی است، با بقیه کلام علی اصلا با هم چه داره؟ فرق داره، فرق داره. تمام شد، شکم نکن. فرقش به اندازه خورشید است فی رابعه النهار و یه ستاره تو شب تاریک. این بده فرقش. کلام امیرالمومنین رو میگم که بالاتر از علی فصاحت و بلاغت تو عرب کسی نیامده که بگم. خب کلام علی وقتی وسطش امیرالمومنین یه آیه قرآن میخوند، اون آیه مثل خورشید تو کلام علی میدرخشد. چی؟ فاصلش خیلی نیست. فاصله فصیحان و بلیغان عرب و اشعار جاهلیت با قرآن فاصلش اندکه. چی اندکه؟ اوه خیلی فاصله دارن اونا. تازه بیا این سر امیرالمومنین هم فاصله دارد. شما یه صفحه نهج البلاغه رو باز کن، اونجایی که آیه قرآن آورده آیه قرآنش می درخشه. از علی بالاتر کسی داری؟ یه نفر بیاد بگه من از علی فصیح ترم؟ یه نفر پیدا بشه. خب این داستان. پس چی؟ بله فاصله کم است و باید فاصله زیاد باشه. اینا را این حرفا همه فرمایشات بدون برهانه، هیچ کدوم استدلال برش اقامه نشده، بلکه استدلال علی خلافشه. توجه میکنیم؟ پس با عرض معذرت دست سید مرتضی رو میبوسیم و فرمایش مرتضی هم تمام نمیشه. بریم سر شاهدی که خفاجی اقامه کرد برای دلیل کی؟ برای دلیل بفرمایید نزار. خفاجی گفت شاهد این که دیگران هم مثل قرآن میتونن بیارن این است که بعضی از قسمت‌های قرآن مثلا معوذتین را ابن مسعود منکر. ابن مسعود منکر است که معوذتین مال قرآن باشد. و شاهد دیگرش این که در زمان جمع قرآن، موقعی که در زمان خلفا میخواستن قرآن رو جمع کنن، برای اینکه چیزی قرآن است یا نه دو تا شاهد میخواست. اگه دو تا شاهد میامد میگفت قرآنه، مینوشتن. اگه دو تا شاهد نبود میگفتن نه این ثابت نشده که قرآن. پس ببینید، یعنی اگه هر کسی یه چیزی برمیداشت میابرد با دو تا شاهد میگفت این قرآنه، مینوشتن. و ابن مسعود تا آخر عمرش میگفت این معوذتین جز قرآن نیست، یا لااقل این ازش مشهوره، حالا دیگه تو کتابام نوشتن. در حالی که شما معوذتین رو تمام مسلمین جز قرآن میدونن، پس رو قول ابن مسعود یه چیزی تو قرآنه که جز قرآن نیست. توجه میکنیم؟ و موقع جمع آوری هم با دو تا شاهد اکتفا می کردن. پس معلومه اگر خود قرآن یه درجه و رتبه ای داشت که خب همه می فهمیدن که شما به بچه‌ام یه دونه چه بدهید؟ بله، امروز که مثلا روزه چه بوده است، اگر کسی برای خانومش کادو بخرد، گفتم به شما یه خرمهره بخرد تا کادو کند ببرد، گول میخورد زنه؟ نه، بدلی بخرد ببرد، روز والنتاین بدلی بخرد و مردارد ببرد. خیلی خوب، با اون جواهر اصلی خانم گول میخورد. اگه قرآن با غیر قرآن اینقدر فاصله داره، شما من الان از دم مسجد 50 نفر که پشت سرم نماز میخونن همه رو ببرم شهادت بدن که این خرمهرهی که خریده ام این الماسه، زنه چی کار میکنه؟ میگه باشه. وقتی اینا رفتن ور میدارد میزند تو سر من، میگه اینا رو آوردی که این الماسه، فکر کردی با اینا که آمدی این الماس میشه؟ یعنی فرق بین الماس با بدلیجات معلوم نیست؟ اگه قرآن اون همه که شما میگید فاصله داره، پس چطور با دوتا شاهد مینوشتن؟ این تأیید خفاجی، نقدش این است که جناب خفاجی، آدم وقتی برهان و استدلال میخواد اقامه کند، باید به گونه ای اقامه کند که رو همه مبانی مورد پذیرش قرار بگیرد. ما اصلا جمع قرآن در زمان خلفا را قبول نداریم، نه ما، حتی از میان محققین اهل سنت کسانی هستند که قائلند که قرآن در عصر رسالت، یعنی در زمان خود پیامبر خاتم جمع شده است و دفتر قرآن در زمان خود رسالت به هم آمده است و بسته شده و جمع شده. نه زمان خلیفه اول است، نه زمان خلیفه دوم است، نه زمان خلیفه سوم، هیچ کاری به اینا ندارد، نه کاری به اینا ندارد، به امیرالمومنین هم کاری ندارد. خود پیغمبر قرآن را دستور داد نوشتن و جمع شد و گردآوری شد و تا پیغمبر از دنیا نرفته بود قرآن جمع آوری شد. این هم یه نظریه است و شاید صحیح هم همین باشه و شواهدی هم دارد، توجه میکنید، ادله ای هم دارد. ما اگر این نظریه رو بپذیریم که قرآن در عصر خود پیامبر خاتم جمع آوری شده است، تمام این حرفا دیگه بر چه میره؟ تمام این حرفا دیگه افسانه سرایی است، قصه سرایی است. توجه میکنی؟ عایشه خانم گفت بله، آیه قرآن زیر دوشک من بود و بزم آمد و بزه اومد قرآن رو خورد و سوره احزاب خب به اندازه سوره بقره بود، بزه خورد. بعدن الان سوره احزاب حدود 80 تا آیه داره، سوره بقره 280 تا آیه است. یعنی بزه عایشه خانم 200 تا آیه سوره احزاب خورد، کسی هم دیگه بلد نبود این آیات را. حواستون هست؟ بزه عایشه خانم خورد، اینه تو کتاب خودشونه بود، میگه بز من خورد، بعدم دیگه اینا از بین رفت. این حرفا رو میشد سر؟ اینا قصه هاییست. حالا یا خود عایشه خانم به هم بافته است یا دیگران به نام عایشه خانم به هم بافته اند، توجه میکنیم؟ یا خلیفه آمد گفت آیت و رجم و تو قرآن بنویسید و ازش قبول نکردن و تا آخر عمرش گفت به خدا این جزء قرآن است، اما یه نفر ازش قبول نکرد. بله آورده است، بله. اونا اینا هیچ کدامش نیست یعنی چه نیست؟ چه منم خودم این حدیثا رو تو تحریف قرآن تو درس که برای تحریف رو میگفتیم چند جلسه استدلال کردیم بهش که بنابراین بر اساس اعتقادات اهل سنت تحریف واقع شده است. به همینا تمسک کردیم. توجه میکنید؟ از تو کتابای خودشون مصادرش هم ذکر کردیم. اما قول صحیح اینا نیست. قول صحیح این است که قرآن در زمان پیغمبر گردآوری شد. تمام. دفتر قرآن قبل مرگ پیغمبر به هم آمد. بسته شد. کسی از قرآن نه یک واو توانست کم کند و نه یک واو چه کند؟ اضافه کند. پیغمبر خدا قرآن رو بست و مرد. دقت میکنیم؟ تمام اعجاز قرآن به همین است که این کتاب شما چه باشه؟ کتاب دست نخورده باشد. کسی توش دست نبرده باشد. دیگه دست توش دارن که دیگه ساقط میشد که دیگه از حجیت میفتد. هنر قرآن همینه. اساس قرآن همین است. خب پس بنابراین بوز عایشه خانم قرآن رو بخوره. آیه رجم آمده باشه مردم ننویسن. معوذتین به قول ابن مسعود تو قرآن نیست، نباشد. اما آمده باشد تو قرآن و امثال اینا و امثال این حرف. اینا همش افسانه بافتن است. اعجاز قرآن تمام اینا رو نفی میکند و دفتر قرآن در زمان پیغمبر به هم آمده است و بسته شده است. بنابراین این حرفا قابل پذیرش هیچ کدامش نیست، اگر چه گفته شده. اما مگه هرچی رو گفتن آدم باید قبول کنه؟ اینقدر حرف بی اساس تو دنیا زده اند که حد و حصر ندارد. ببینید این دلیل اول نظام که دلیل اول صرفه که دلیل نظام بود و خدمت شما توضیح دادیم، نقدش رو هم گفتیم. و یه نکته رو فراموش نکنید و اون که با قرآن کلام فصیحان عرب فاصله خیلی دارن و برای شما شاهدی آوردم که هیچ کس انکار نمی کنه و نمیتوند انکار کنه. شاهدش کلمات امیرالمومنین. خیلی نکته ای. علی در اوج قله فصاحت و بلاغت است. شکی در این نکته شیعه سنی کافر هم شک نداره که علی در اوج فصاحت و بلاغت است. همین علی وسط نهج البلاغه امیرالمومنین یه آیه قرآن که میخوند که شمس فی رابعت النهار، یعنی اون آیه وسط کلمات علی میدرخشد، درخشش خورشید. با این که کلمات امیرالمومنین خیلی بلند است اما جفت آیه که میشیند میشد مثل یه ستاره‌ای که داره کوکو میزند، یه ستاره مقابل خورشید. این داستان، یعنی فرق خیلی است که آقایون میگن نه اینا نزدیک هم است و اینا ابدا نزدیک هم نیست، خیلی با هم تفاوت داره. تازه این کلام علی است که شاگرد محمد است صلی الله علیه و آله و سلم و شاگرد قرآن است و در اوج فصاحت و بلاغت است با اون محتوای بلند کلمات امیرالمومنین، نه اون شعرهای شراب و زن و قارت و اسب و شمشیر. اینا که اونا که اصلا محتوا نداشت. ممکنه یه سری الفاظ بفرمایید محاسن لفظی تو کلام به کار برده باشن اما او که اصلا محتوا نداشت. آخه عرق و شراب و اینا که محتوا نشد که. علی کلامش در اون محتوای بلند است، او فصاحت و بلاغت هم دارد، جفت قرآن که می نشیند کلام علی، معلومه این کلام علی سو کلام قرآن و بی ربط نیست، چون او کلام خدای علی است، این کلام خود امیر المؤمنین، او باید با هم فرق داشته باشد و دارد. پس بنابراین نقد دلیل اول نظریه صرفه را همینجا تمام میکنیم و انشاءالله دلیل دوم و بررسیش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.